سلام دوستان، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه، همگی سلامت باشید. عذرخواهی میکنم بابت مشکلی که ایجاد شد و تأخیر 15 دقیقه‌ای که داشتیم، از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. ولی خب شاید باعث شد که تعداد بیشتری از دوستان به جمع ما بپیوندن، چون معمولاً این تأخیر 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای از طرف مخاطب وجود داره و خوشحالم که امشب در خدمت تعداد بیشتری از دوستان هستیم. امیدوارم که بتونیم یک وبینار عالی کاربردی برای شما ارائه بکنیم و بعد از این وبینار انگار که چاره هایی که داریم، راه هایی که داریم برای مواجهه با موضوع مهم ناراستی و پنهانکاری در کودکان به کارمون بیاد. امشب شب هفتمی هستش که ما وبینار داریم. مجموعه وبینارهای جادوی قصه و بازی قراره که همچنان ادامه دار باشن و در سال جدید هم ما همچنان وبینارهایی رو با موضوعاتی که چالش‌های شما عزیزان هست انشالله ادامه خواهیم داد همچنان. و اما امشب قراره که به یک بحث خیلی خیلی مهم بپردازیم در رابطه با بحث ناراستی. حالا ما چرا کلمه ناراستی رو به کار میبریم؟ چرا نمیگیم دروغ؟ حالا پی سعی کردیم تو پرانتز بنویسیم که دوستان متوجه بشن که منظورمون چیه، چون کلمه‌ای که بیشتر به کار میره در مورد حالا چه بچه‌ها چه بزرگسالان کلمه دروغ هستش. ببینید، دروغ یک بار منفی داره. ما وقتی که این برچسب رو میچسبونیم به یک بچه، میگیم این بچه دروغگو هستش. حالا خانم زپی میان بیشتر هم توضیح میدن قطعا. انگار که داریم یک صفت منفی رو به این بچه اطلاق میکنیم که این میتونه روی هویتش اثرگذار باشه و انگار که میتونه در هویت این بچه تثبیت بشه و باورش بشه که یک همچین مسئله‌ای توش هست، پس من دروغگوام، پس هر جایی که بتونم دروغ میگم. ولی ما وقتی که از ناراستی استفاده میکنیم که درست تره در مورد کودکان به خصوص، که هنوز اون زشتی ها و اون عمق ماجرا رو درست درک نمیکنن و همونطور که امروز توی وبینار بهش خواهیم پرداخت و به ریشه هاش و به دلایلش خواهیم پرداخت، میبینیم که خیلی خیلی واقعا دروغ نمیگن، همون ناراستی میکنن. اون چیزی که میگن راست نیست، صداقت کامل نیست، ولی واقعا ما نمیتونیم بهش دروغ رو، برچسب دروغگویی رو به بچه ها بزنیم. ولی وقتی میگیم ناراستی، انگار که داریم یه جورایی این رو میرسونیم که یه رفتاریه که قابل اصلاحه و میشه با یک سری فراهم کردن بعضی از بسترها و بکارگیری بعضی از ابزارها، تکنیک‌ها، تغییر رفتارهای خود والدین، میتونیم ما اون رو به سمت صداقت و راستی هدایتش بکنیم. ما امروز توی این وبینار در واقع توی دو بخش دوباره به مسئله خواهیم پرداخت، مثل روال وبینارها مثل همیشه. در بخش اول یه مقدار خود این چالش رو که بهش میپردازیم، به این که به دلایلش، این که چرا بچه ها خیلی از مواقع ناراستی میکنن، چرا خیلی چیزا رو از ما پنهان میکنن، چه دلایلی میتونه داشته باشه این ناراستی کردن اونها. و در بخش دوم سعی میکنیم که ابزار و در واقع روش هایی رو به شما بگیم و آموزش بدیم. همونطور که خودمون بهش پرداختیم، میتونیم بگیم که حالا قصه ها و بازی ها چطور و از چه راهی میتونن کمک بکنن که بچه ها هی تشویق بشن به سمت راست گفتن و صداقت. و ببینیم که در سرزمین قصه و بازی، در قصه هایی که ما همراه تیم نسیم قصه ها برای بچه ها کار کردیم، به چه نحوی به این موضوع پرداختیم. برای اینکه زمان رو بتونیم مدیریت بکنیم که بیش از یک ساعت وقت شما رو نگیریم، به هر حال شب عیده و ماه رمضونه و میدونم که همگی درگیر و در تکاپو هستین، من خواهش میکنم از خانم فهیمه زپی عزیز کارشناس روانشناسی و طراح بازی تیم نسیم قصه ها که تشریف بیارن، یه سلام علیکی رو داشته باشیم و بریم که بحث اصلیمون رو با هم شروع بکنیم. خانم زفی سلام. صدا رو فعال نکردیم. الان فعال شد. سلام.
خدمت شما حضار عزیز، شبتون بخیر. عذر میخوام بابت این تأخیری که به وجود اومد و امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید.
انشالله. مرسی، امیدوارم که شما هم سلامت باشید. ممنونم که وقت گذاشتین، تشریف آوردین که این موضوع مهمه، دروغگویی و در واقع یا همون ناراستی و پنهانکاری کودکان رو بتونیم کمی بهش بپردازیم، چون که میدونم دغدغه خیلی از والدین هست. یعنی خود من به عنوان یک والد، حالا جدا از کاری که با کودک دارم انجام میدم در طی دهه گذشته، اگه اون رو بخوام نادیده بگیرم، خیلی وقتا وقتی که بچه خودم ناراستی میکنه، چیزی رو که من میدونم نیست میگه که هست و یه همچین پنهانکاری یا یک رفتار اینجوری ازش میبینم، خیلی ناراحت میشم و خیلی میترسم که نکنه این قضیه روش بمونه. چرا داره دروغ میگه؟ چرا راستشو به من نمیگه؟ مگه من چه رفتاری داشتم؟ نکنه این روش بمونه و توی مواقع دیگه هم مثلا تو نوجوانیش بخواد به من ناراستی داشته باشه. و خب اینا خیلی پدر مادر رو میترسونه. اگه بخوایم توی بخش اول بریم مثل همیشه یه ریشه یابی بکنیم، ببینیم که چی میشه که بچه ها ناراستی میکنن، صداقت ندارن و یه همچین رفتارهایی دارن، به چی میتونیم اشاره بکنیم که چرا این اتفاق میافته؟
به طور کلی میتونیم بگیم که دقیقا همون حرفی که زدید، که کلمه دروغ واقعا دروغه و واقعیت نداره، چون ما کلا اصلا صفت به کار بردن، حالا توی روی کردی که ما مشترکن داریم، میدونیم که این چیز اشتباهی، یعنی واقعیت نداره دیگه. یه آدمی وقتی که خودشو دروغگو تصور بکنه، احتمال این که سعی بکنه که تغییرش بده خیلی کمه. ولی وقتی که ما بگیم که خب این تمرکز رو ببریم رو عمل و ببریم روی این که حالا این اتفاق افتاد، حالا چی کار بکنیم، دقیقا همین پلی میشه که میتونیم کاری انجام بدیم. یعنی اگر که بیان تمرکزمون رو از روی دروغگو بودن برداریم و به این ناراستی به عنوان یه عملی که از بچه حالا چندین باری معدودن سرزده نگاه بکنیم، خیلی راحت تر میتونیم باش برخورد کنیم. اولین عاملی که میتونم بهش اشاره کنم که توی بچه های با سن مثلا پایین تر میتونیم بگیم بیشتر وجود داره، عامل تخیله. یعنی بچه اون چیزی رو که خیال میکنه بیان میکنه و به اصطلاح به شکلی بیان میکنه که میخواد ببینه اگه اونجوری میشد چه اتفاقی میافتاد. مثلا بچه ها خیلی اوقات مثلا میگن که من یه آدم فضایی مثلا تو خونه دارم. توی خطیسه بچه های پیش از دبستان عرب خصوصی اتفاق خیلی میافته. بچه میخواد ببینه که اگه آدم فضایی داشته باشه چجوری میتونه داستانش رو ادامه بده. اگه بخواد با یه آدم فضایی زیست بکنه این اتفاق چجوری پیش میره. و ما توی این موقعیت ها ببین، مثلا ما کلن سعیمون بر اینه که پروبال تخیل بچه ها رو نچینیم دیگه. بچه ها حدودن تخیلشون رو از 3 سالگی تا حدودن 6 سالگی ابراز میکنن و مرز بین واقعیت و خیال رو اون موقع خیلی نمیتونن، یعنی تقریبا توی بگو اصلا متوجه نمیشن که واقعیت با خیال، یعنی نداره که دروغ بگه، داره توی عالم خیالش یه داستانی رو بلند میگه و ما فکر میکنیم که داره اون رو دروغ میگه. و کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که خیلی لطیف، خیلی نرم روش بدیم که داری فکر میکنی اگر مثلا این آدم فضایی داشتی چجوری میشد، داری فکرشو میکنی که اگر که میخواستی قصت رو با اون آدم فضایی پیش ببری چه اتفاقی میافتاد، و اون همدلیه و اجازه میدیم بچه بیان خودش رو داشته باشه. و اون موقع دیگه مثلا از 6 سال به بعد دیگه خودش کم کم مرز بین واقعیت و خیال رو درک میکنه و دیگه این موضوع خودش با توجه به اون اتفاقایی که توی رشدش میفته پروسه‌ایه که خودش طبیعتاً از بین میره، یعنی این تخیله مزدش با واقعیت مشخص.
یا اینکه یکی میشه مثل خود من که الان اصلا به محض اینکه اینو گفتی من یوهو برگشتم به بچگی خودم و این مسئله بود که توی من وجود داشت. من خیلی بچه خیال پردازی بودم، خیلی توی عوالم رویا سیر میکردم، چه حالا توی سن قبل از دبستان چه حتی بعد از 7 سالگی، شاید مثلا تو سنین دبستان هم من همینطور بودم، یعنی مونده بود همچنان این. الانش هم دوست دارم این کار رو دیگه، خب به خاطر اینکه در نهایت هم رفتم به سمت داستان نوشتن. شاید باورتون نشه ولی من یادمه که توی سنین دبستان، اول لوم دبستان که بودم، فرض کنید اولا که میتونستم خیلی راحت دوست پیدا بکنم، با آدم‌های زیادی میتونستم دوست بشم و با هر کدومشون که دوست میشدم از اون میپرسیدم که من فقط یه برادر داشتم، فقط یه برادر بزرگتر، بعد از اون میپرسیدم که تو چند تا خواهر برادر داری؟ بعد مثلا اون ممکن بود بگه 2 تا خواهر دارم، یه دونه اینجوری اینجوری مثلا برای من توضیح میداد. بعد من متناسب با اون چیزی که اون به من گفته داستان زندگی رو برای خودم میساختم. خب و بعد فرض کن من چه جرعتی داشتم، یعنی گاهی وقتا به این مسئله فکر میکنم واقعا خودم میمونم، مثلا به این یه جور گفته بودم زندگیمو، به یکی دیگه یه جور دیگه گفته بودم، به یه بچه دیگه یه جور دیگه گفته بودم و معمولا هم یه جور بود که من کم نیارم در مقابل اون، چون فکر میکردم واقعا یه برادر خیلی کمه. و بعد اینجوری بودم که یه بار یه اتفاقی که افتاد این بود که من به جشن تولد دوستم دعوت شدم و من به اون گفته بودم، اون برادر خواهرای خیلی بزرگتر از خودش داشت، خیلی بزرگتر، و بعد من به اون گفته بودم که آره منم یه برادر دارم که ازدواج کرده و یه بچه داره و به علاوه 2 تا خواهر این داداشی هم که داشتم هم گفته بودم این هم دارم. و بعد من رفتم تولد این، آخرش که تولد داشت تموم میشد مامان بابام که اومدن دنبالم، مامان بابای اون بچه اصرار و اصرار که مامان بابای منم بیان بالا، و بعد مامان بابای من اومدن بالا، خب فقط من یه برادر داشتم با اون طبیعتاً، و من مونده بودم خدایا من چیکار باید بکنم. و بلا فاصله مامان دوستم به مامانم گفتش که اصلا به شما نمیاد نوه داشته باشی. و من مونده بودم خدایا من چیکار باید بکنم. و مامانم گفت نوه؟ من نوه داشته باشم؟ و بعد اون ماجرایی شد برای من که بعدش حالا دوستم با من قهر کرد، به من همه برچسب دروغگویی زدن و من خیلی ناراحت بودم، خیلی قصه میخوردم که ببین من چجوری بهت بگم، واقعیت اینه که من تو ذهن خودم همه اینا خیالیه، اینا داستانهاییه که من ساخته بودم، ولی اون زمان هیچ کس نمیتونست منو درک بکنه و به شدت برچسب دروغگویی به من زده شد. هیچ کس نمیاد به من بگه که تو چقدر جالب میتونی داستان بسازی، تو چجوری تونستی از یه زندگی 5 تا 6 تا زندگی در بیاری و همه اونقدر قابل باور باشه که نه دوستت بلکه خانواده اون هم باورش بشه، چقدر تو تونستی اینو پر و بال بدی، چه خاطراتی ساختی براشون که اینا. هیچ کس به این جنبه نگاه نمی کنه که اون بچه‌ای که داره این کارو میکنه قطعا داستان نویس خوبی میشه در آینده و همه فقط اون برچسب رو بهش میچسبونن، ولی واقعا بیاییم این کارو نکنیم.
واقعا یعنی اون برچسبه اصلا راهو برای توبه میبنده، یعنی اون بچه که واقعیتش اینه که یه بخشی از پروسه تجربه شه دیگه، واقعا بچه ها که حالا قرار نیست که حالا من هر برادرهای مثلا بزرگتر دارم به کسی آسیب نمیزنه گفتنش، من بعد خاصی هم برام نداره، فقط میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته، آیا بقیه مثلا چه واکنشی نشون میدن. و خیلی اوقات بچه ها چون زندگیشون هیچ احساس میکنن که واقعیت زندگیشون برای خودشون هیجانی نیست، پس میان یه زندگی هیجانی برای خودشون سازن و این واقعا خلاقیت بچه هاست. دقیقا اگر که مرجعی باشه اون موقع که آگاه بشه از این موضوع و بیاد هدایت بکنه و بگه که میفهمم ولی ممکنه مثلا ما دوستامون مثلا این ناراستیه رو مثلا اعتمادشون سمت ما از دست بدن یا ببینیم چی میتونی هم تخیل تو حفظ بکنی، داستانه باحال بگی از خودت، هم که این اعتبارت از دست ندی.
دقیقه الان شکوفه جان پرسیدن که تشویق به حساب نمیاد. نه، این دقیقا تفکیکه، یعنی اگر یه نفر اون زمان اینطور که فهیمه جان دارن میگن به من میگفتش ببین تو داستان جالبی درست کردی، میخوای مثلا داستاناتو بنویسیم، میخوای بیای مثلا به دوستت اینو بگی که با همدیگه یه داستانی درست کنیم و توش نقشه تو نقشه یه دختری رو بازی کنی که اینجوریه، تا اینکه بگن تو دروغگویی، یعنی اون جنبه خیال پردازی و داستان سرایی تو رو اصلا نادیده بگیرن به طور کلی. این تفکیک هست که فهیمه جان می فهمه.
و علاوه بر این اتفاقی که می افته اینه که برای فردی که احساس کرده دروغگو شده هیجان مخفی کاری میره بالا. یعنی ما وقتی که بیان تنبیهش کنیم اتفاقا میتونیم بگیم یه جورایی بار اینو سنگین تر میکنیم برای اینکه بخواد برگرده، یعنی برگرده که در واقع این رفتاری که بهینه نیست و انجام نده کمتر انجام بده.
دقیقاً و درست ترش بکنه.
آره و این برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم که بگیم مثلا دروغ بالا زمان ما اینا رو زیاد میگفتن خداشو بچهای الان اصلا باور گفتم مثلا دروغگو دشمن خداست که مثلا تو دیگه مثلا با ابرقدرت دنیا قهر کردی. اون اتفاق نمیفته، یعنی قرار نیست اون بچه دروغ نگه، قرار یه دروغی بگه که اتفاقا باورپذیرش بیشتره و دیرتر لو میره.
دقیقا. و خانم شاه‌صنایعی نوشتن دختر من هم نزدیک به 8 سالشه و در حدی خیال پردازی میکنه که خیلی وقتا انگار داره دروغ میگه، چون خیال پردازیاش باعث تهمت زدن به معلم یا دوستاش یا پدرش میشه و من نمیتونم چطور برخورد بکنم.
دقیقا من اینو میخوام به مورد بعدی موکول کنم.
بفرمایید.
و اون اینه که یکی از عواملی که ما بچه ها رو میبینیم که باعث میشه که ناراستی بکنن تفاوت در زاویه دید هستش. یعنی من خودم من میبینم که دوستش نمیخواست، مثلا من دارم اون لحظه رو میبینم دوستش میخواست رد بشه، با دستش مثلا بچه من رو فشار میده. برای ما اینطوری که بچه عجله داشت ولی بچه هم میگه با مثلا سنا منو زد،
منو زد.
ببین اون درد، اون دردش گرفته. ما یه سری این احساس ها کانال هایی که ورودی های حسی ما هستن میتونه برای هر کسی به اندازه مثلا کند یا یعنی میتونیم بگیم شدت یا برعکس شدت، نمیدونم چی بگم، یعنی اون مقدار میزانش، اون میزان شدتی که بهش میرسه فرق میکنه. مثلا من یه موقع هایی همسرم میاد توی خونه میگه چجوری آخه تو این تاریکی داری مثلا کتاب میخون، چجوری داری تو این تاریکی صرف میشونی، من اصلا متوجه نمیشم الان تاریک هوا کلن فضا تاریکه. برای من اون میزان نوری که اون میخواد میزان نوریه که چشم منو اذیت میکنه. مثال میزنم، برای شنواییمون ممکنه یکی موسیقی خیلی بلند بشنوه، موسیقی که هم از نظر ریتمش خیلی ریتم پشت سر همون تندی داره، هم از نظر حجم صداش، ولی برای من ممکنه که اون صدا آزاردهنده باشه. و این تفاوت در زاویه دید خیلی وقتا باعث میشه که ما فکر کنیم بچه داره دروغ میگه یا اصطلاحاً داره چیز میکنه، اغراق میکنه، یعنی اون چیزی که نیست و داره هی شدتش میده که مثلا بگه من خیلی دردم گرفت، که مثلا بخواد مادرش یا پدرش رو متهم کنه. یه بخشیش ممکنه به خاطر این موضوع باشه، من همه اینا رو میگم ممکنه، ممکنه بله. برای تغییر باشه، ممکنه برای تفاوت در زاویه دید باشه.
بله.
بیان چه کارش بکنیم؟ تا جایی که میتونیم بچه ها رو سوق بدیم به سمت مشاهده مستقیم، مشاهده بدون قضاوت، یعنی با اونجایی که میتونیم بگیم که نگیم مثلا صداش زیاده یا کمه، خب این یه چیز کلیه دیگه، مثلا صداش در حد مثلا مثل صدای چی یا مثلا با بچه اینطوری پیش میریم، تو فکر کنی یه دوربینی فکر کن یه دوربینی، وقتی از دوربین ما نگاه میکنیم انگار از چشم خودمون داره میبینیم دیگه، با کمترین میزانی که ما اون چیز رو ادراک بکنیم اون پدیده رو بیان توصیف بکنیم، به جای اینکه احساس رو با ادراک مخلوط بکنیم و اون رو تحویل بدیم، بیایم روی بچه ها کار بکنیم که کانال های حسشون تقویت بشه. که ما دقیقا میخواستم رو یه اشاره کوچیکی بکنم، دقیقا ما توی موضوع خوب شنیدن، درست شنیدن بود فکر میکنم، درسته؟
خوب گوش دادن.
خوب گوش دادن، آره، موضوع خوب گوش دادن یا موضوع همدلی، حالا ما توی سری های بعدی که داریم قصه و داستان،
بله،
اینها چیزهایی هستش که باعث میشه که دقیقاً همون کانال‌های حسی نزدیکترین شکل به حالا مثلا اون چیزیه که ما فکر میکنیم واقعیت بشه. و با بچه‌ها اینو پیش میبریم که همدلیه رو پیش میبریم. تو وقتی که مثلا دوستت با دستش فشار داد، دردت گرفت، میفهمم دردت گرفت، نمیگیم بابا حالا نمیخواست بزند، حالا خورد بهت. این باعث میشه که احساس اون معتبر شنیده بشه. در این حال ما یک چیزی رو، یک مشاهده بدون قضاوتی رو باهاش مچ میکنیم، یعنی این قضاوت مستقیم بدون، در واقع مشاهده مستقیم بدون قضاوت این میشه، ولی میفهمم که برای تو درد داشت، میفهمم که این صدا برای تو ناخوشایند بود. مثلا میگه که چرا سر من داد میزنی؟ نمیگم که داد نمیزنم، تو همش فکر میکنی من داد میزنم. یا آها این تون صدا برای تو بلنده،
و برای خودمونم فهمه اینو حل بکنیم که اگه بچه داره اینو به ما میگه، تهمت نمیزنه، نمیخواد ما رو زیر سوال. اینا کلیشه های ذهنی ماست که اینطوری فکر میکنیم. اون بچه اگه ما هم بتونیم از دریچه دید اون بچه نگاه بکنیم، متوجه میشیم که واقعا گاهی وقتا بعضی از رفتارهای ما برای اون خیلی اغراق شده است، ولی برای ما یه چیز خیلی عادیه. و ما میگیم مثلا به باباش تهمت میزنه، به دوستش رو، به من تهمت، به معلمش مثلا دروغ میبنده، تهمت میزنه. نه، در حالی که نیست، اون بچه واقعا اونو حس کرده. و هی بیاییم باهاش چک بکنیم و هی بیاییم هی دقیق تر بشیم، تو دقیقا چی دیدی؟ وقتی اون بچه میاد مثلا میگه منو زد، یه ذره بیاییم بازش بکنیم، تو رو زد یعنی دقیقا چی کار کرد؟ کجا تو زد؟ چه جوری گرفته؟ داشت چی کار میکرد؟ تو داشتی چی کار میکردی؟ و هی هرچی بیاییم اون موقعیت رو برای بچه باز بکنیم، هم خودمون باورمون میشه که نه این بچه داره دروغ میگه و نه اینکه قصد تهمت زدن داره. و بعد میایم به اون بچه هم همینو یاد بدیم که ببینیم، میخوای مثلا، شاید دوستت میخواسته فلان کارو بکنه که تو این احساس، شاید معلمت منظورش از گفتن این حرف این بوده باشه، میتونی اینجوری هم بهش نگاه بکنی. هی دریچه های دید مختلفو بدیم و خودمونم خیالمون راحت بشه که این بچه خیلی کوچیکتر از اونیه که با نمیدونم غرض و آره هیله و اینجور چیزا. و اینا چیزایی که ما داریم بهش میچسبونیم، واقعا پشتش رو وقتی پیدا میکنیم میبینیم که اون فقط یه بچه کوچیکه، فقط 8 سالشه، مگه چه تجربه ای مگه داشته، چه غرض و حیله ای میتونه داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. و خیلی وقتا، یعنی کل روانشناسی رو که میای دهه کودک بررسی میکنی، میبینی که صادق‌ترین منظورم اینه که اصیل‌ترین ویژگی های آدمیزاد توی بچگیش وجود داره، اون میل به حق بودن، صداقت داشتن و اینها. حالا از رویکردی که من نگاه میکنم به این داستان، رویکردهای مخالف دقیقا با این موضوع هستش که انسان رو موجود وحشی میدونه، ولی من اینو خودم باورش دارم که انسان با حقی، با صداقت ترین ورژن خودش به دنیا میاد. و اون چیزی که ما فکر میکنیم بچه ها هیلگری خرج میدن، میخوان که مثلا با غرض پیش برن، اون چیزایی که ما کم کم با رفتارمون بهش یاد دادیم. غیر مستقیم ها، غیر مستقیم، یعنی این طوری نبوده که من بخوام مثلا بچه‌مو مثال میزنم، دروغو بار بیارم،
بله،
ولی رفتارهای من رفته رفته اون رو با جامعه آشنا کرده که دروغویی یه پوینت مثبت حساب شده باشه و این موضوع وجود داره. و دقیقا همینه توی اون تغییر زاویه دین. من یکی از بچه هایی که باهاش کار میکردم مثلا جالب بود برام، میگفت که مثلا هر کی که بهش میگو ببخشید اوی میگم این به من فوش داد.
فوش داد.
مثلا من برام سوال میگفتم آخه خیلی باید تو خونه به تو فوش بدن. آخه مگه میشه همچین چیز؟ بعد که رفته رفته نگاه کردم این بچه اصلا تعریف درستی از
فوش نداره. دقیقا.
اصلا نمیدونه دقیقا فوش چیه و داره اینجوری ناراحتی خودش رو ابراز میکنه.
دقیقا. و خیلی وقتا میتونه به خاطر جلب توجه هم باشه دیگه.
یه وقتا برای همدلی گرفتنه.
آفرین. آره، یعنی انقدر که مثلا در مواقعی که صداقت داره و همه چیز رو به راهه، هیچ کس بهش نگاه نمیکنه، اون توجه مثبت رو نمیگیره، بعد میبینه که حالا یه دونه مثلا درباره یکی یه ناراستی بکنه، یه چیزی بگه که اغراقی بکنه، یوهو همه برمیگردن سمتش و اون توجه منفیه رو داره میگیره و اونم بهش لذت میده، حتی اگر اون چیزی که میگه باعث ناراحتی اطرافیانش بشه. مثلا میگن نه اینجوری نیست، چرا این حرفو میزنی، ولی همین که همه دارن بهش توجه میکنن، نگاه میکنن، حرفشو متوجه میشن و داره از این طریق جلب توجه میگیره، خب اینم خیلی میتونه مشوقش باشه برای اینکه بیشتر این کارو ادامه بده دیگه.
ما توی مثلا چیز حساسیت های اندام حسی این بچه هایی که بیش حسی لامسه دارن، حالا همون حسی که نیاز داره که خیلی لمس بشه،
بله.
بچه که نوازش نمیشه کتک هم دوست داره،
بله،
یعنی دوست داره که حتی کتک رو دریافت بکنه به عنوان یه نوازش منفی، ولی بدون هیچی نباشه، یعنی اون هیچی رو
نمیتونه تحمل کنه.
آره، به اون لمس منفی. یکی دیگه از دلیل هایی که اتفاق میفته خیلی رایجه، حالا شاید خیلی آزاردهنده برای خیلی اون نیست، ولی خیلی رایجه، بچه ها حقیقت رو نمیگن به خاطر اینکه نمیخوان کامل بگن، یعنی اینطوری نیست که کامل بخواد دروغ بگه، ولی نسبی از حقیقت رو میگه. این دوتا عامل داره، یه عاملش به خاطر اینه که بچه میخواد از خودش مراقبت کنه، که حالا ما تو موضوع، یعنی در مورد بعدی که در مورد ترس هستش اینو مفصل میان بازش میکنیم که چی میشه که بچه تمام حقیقت رو نمیگه یا نصفشون میگه نصفشون نمیگه. و یه موضوع دیگه اینه که سوال ما واضح نیست. مثلا یه وقتایی من خیلی بر خودم تو رابطه با همسرم این اتفاق افتاده، مثلا الان دم عید بهش گفتم که مثلا شیشه ها رو تمیز میکنی، گفت آره. و گفتم با تمیز نکردی؟ گفت تو نگفتی که. من گفتم آره، حالا یه روز تمیز میکنم دیگه. و این اتفاق خیلی تکرار میشه، خیلی تکرار میشه. مثلا مامانه به بچهش میگه که اینا رو جمع میکنی، میگه آره، بعد میگه که تو که جمع نمیکنی، بذار من خودم باشم. میتونی الان تا نیم ساعت دیگه اینا رو همش رو جمع بکنی و ببری توی اتاقت و بذاری توی کمدت، مثال میزنم. ببین این میشه یک درخواست درست، درخواستی که جمله شروع میشه، جمله پایان پیدا میکنه، قید داره، کل داره، همه چی داره، همه ساختار جمله توش رعایت شده. این میشه اون درخواست واضح، اون چیزی که، اون سوالی که سوال درسته، سوالی که منجر به راستی بیشتری میشه نسبت به سوالی که یه عالمه ابهام داره.
بله.
و این هم یکی از شکاییه که ممکنه این اتفاق بیفته، ناراستی اتفاق بیفته. یکی دیگه از عواملی که گفتم خیلی ریشه‌ایه، یعنی میتونیم بگیم دروغ‌های بزرگ از این شروع میشه، دروغ‌هایی که میتونیم بگیم ضربه میزنه به لیست کودک به نحوی، دروغ‌هایی که از سر ترس گفته میشه، جایی که مرجع من امن نیست، قراره به هم بگه دیدی گفتم، قراره به هم بگه که تو چرا این کارو کردی. ما توی یه موضوعی داشتیم روز جمعه، یه سمیناری داشتیم در مورد تربیت جنسی بچه ها بود، میگفت که ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم بچه هایی که تروماهای جنسی دارن، میبینیم اونجایی که اون فرد مثلا مورد تعرض جنسی قرار گرفته، اون لکه خیلی پررنگ نیست، ولی اون جایی که توی خونه سرزنش شده اونه که تروما ایجاد کرده، اونه که یه زخمی ایجاد کرده که پاک نمیشه. یعنی اون سرزنشگریه، اون مقصر پیدا کردنه، به جای اینکه ببین هر جور بشه من کنارتم، حتی اگر الانم داری مثلا یه بخشی از حقیقت رو نمیگی، مثال میزن بچه میگه که من نشکستم، میگه که اگه شکسته بودی هم اتفاقی درستش میکنه. و الان یه سری مثلا ممکنه تو ذهنشون بشه با این دیگه خیلی پررو میشه، نه بچه پررو نمیشه. اتفاقا وقتی ما تمرکز رو ببریم روی مسئولیت، آره اینو شکستی، الان من اگه بگم اینو شکستی و بیام تو رو توبیخ بکنم، آیا این درست میشه؟ نه. چیکار میتونم بکنم؟ میتونیم الان بیاییم با هم دیگه خورده هاشو جمع بکنیم و دیگه مواظب باشیم درسشو بگیریم برای بعدمون. مواظب باشیم که مثلا حالا اینو توی سر راه قرار ندیم که حالا بشه. آره. برای اینکه بیام بگم تو این کارو کردی. مثلا ما خیلی از اوقات بیشتر دنبال اینیم که کی این کارو کرده.
آره. مقصر پیدا
کنیم. این ترسه و حرکتی که ما به فطره میریم سراغ این که مقصر رو پیدا کنیم به جای این که بگردیم که مسئولیت هر کسی چی بوده تو این داستانه، باعث میشه که خیلی بچه‌مون اتفاقا روز به روز اگر که یعنی اون رفتاری از روی ناراستی داشته، ناراستی های بزرگتری بگه به خاطر اینکه احساس امنیت نمی‌کنه، به خاطر اینکه میدونه ممکنه نیازش به پذیرش، به ارتباط، به عشق، به محبت، به هر به چیزهایی که بقای آدمیزاد به نفعی بهش وابسته است رو، اینها رو ممکنه از دست بده. چجوری بیاد راستشو بده؟ چجوری بیاد بگه ما مثلا این اتفاق افتاد؟ یا تو میای مثلا اون آدمه رو خراب میکنی، مثلا یه عالمه بچه، مثلا یه دوستی داشته بچه میاد میگه که مثلا مامان فلانی مثلا منو زد، سریع برمیگردیم که من دیگه نمیخوام بری خونه این. وقتی بچه بدونه قطع میشه ارتباطش با دوستش، به جای اینکه برگردیم بگیم آ مامان میفهمم، هیچ کس هم حق نداره رو بدن تو توهین بکنه یا مثلا آسیب برسونه، بیا ببینیم که اگه این دفعه خواست تکرار بشه چیکار میتونیم بکنیم. و آخرین راه برد من بعد از امتحان کردن تمامی راه برد و خط رابطه است، چیزی که ما اولین کار رو انجام بدیم.
بله.
من دقیقا این خودم توی بارها و بارها توی جمعهای مختلف دیدم که بچه هایی که اتفاقا میاد میگن مثلا نری بگی به مامانم اینجوری شده، قشنگ بچه میبینه اینجا داره آزار میبینه ولی دلش نمیخواد بگه، به خاطر اینکه مطمئن نیست این امتیازش رو میتونه حفظ کنه یا نه، مطمئن نیست میتونه این دوستاشو داشته باشه یا نه.
و ما باید به تدریج این اطمینان رو توی بچه ایجاد بکنیم و بیایم اصلا نوع سوال پرسیدنمون رو عوض کنیم. چون من خیلی خودم روی این قضیه خیلی کار کردم تا بتونم، تا حدودی نمیگم 100%، ولی بتونم درستش کنم، که وقتی یه اتفاقی میفته به جایی که بگم کی این کارو کرد، بگم چی شد که این اتفاق افتاد. یعنی بیایم نوع سوال پرسیدن، به جایی که بیایم انگشت اتهام بگیم من دنبال مقصر میگردم، تو بودی یا اونو کی کرد، چرا، بگیم چی شد که این اتفاق افتاد. و در واقع تا جای اینو بهش اطمینان بدیم که ببین اگر مثلا این گوشی برای من 100 دفعه بهت گفتم اینو میگیری دستت ندو یا یه جایی رو زمین نذار، به خاطر اینکه این برای من مهمه، وسیله کار منه و این همه اینها، برای این گفتم که نشکنه، ولی حالا که افتاده شکسته دیگه تموم اون چه میدونم سرزنش و اینا، دیگه افتاد شکست، حالا الان میخواییم چیکار کنیم براش، چیکار میتونیم بکنیم برای این گوشی که الان شکسته و چه کار و چه درسی میتونیم بگیریم از اتفاقی که افتاده، برای اینکه دیگه همچین اتفاقی با بقیه وسایل خونمون نیفته. این الان برای من مهمه، نه اینکه این دیگه افتاد و شکست تموم شد، دیگه تموم شد. آره من هی بهت میگفتم مواظب باش، برای اینکه نمیخواستم این اتفاق بیفته، حالا دیگه افتاده، حالا باید ببینیم چه درسی میتونیم از این اتفاقی که افتاده بگیریم. هر چقدر که بیایم اینو تمرین بکنیم با بچه‌ها بهتر میشه. خانم کاظم‌زاده سوال جالبی رو نوشتن، اگر بچه‌ای قیچی رو بزنه به گردن دوستش و بگه من نکردم، به عنوان یه معلم چه برخوردی میتونیم داشته باشیم تو کلاس؟ دقیقا همین چیزیه که الان فهیمه جانم گفت، مثل همون بچه‌ای که اینو شکسته، دستش خورده اینو شکسته و میگه من نشکستم، بچه‌ای که زده دوستشو میگه من نکردم. حالا بیایم این اطمینان رو بهش بدیم که اگرم تو زده باشی نگران هیچی نباش، من معلم هنوز دوستت دارم حتی اگه تو این کارو کرده باشی، و ولی میایم با هم دیگه تحلیلش میکنیم که اولا چی شد که قیچی تو زدی یا قیچیت خورد یا هر چی، بیایم اول اینو با هم دیگه بازش بکنیم و بعد ببینیم حالا چی کار کنیم که دیگه قیچی تو به گردن دوستت نخوره. و فهمیده جان اگه شما پاسخی برای دوستمون دارین،
دقیقا همون حرفی که خودتون زدید دقیقا همینه. و فکر نکنیم که احساس گناه بدیم، ما چون تو این شکل تربیت شدیم، یعنی هممون، نمیخوام انگشتو بگیرم به سمت کسی، به سمت خودم که بگم ما اینجوری تربیت شدیم. میفهمم که نگرانی که این بچه احساس کنه که کارش ممکنه حالا اتفاق خاصی هم نیفتاد، ولی بیایم ببریم روی این موضوع که نه، اون بچه وقتی که بدون پذیرش داره، بدون هنوز آدم بده نیست، جایی برای خود شدن داره، اتفاقا کارایی میکنه که اونم پذیرشش رو اون شکلی به دست بیاره، نه این که بره توی یه باند دیگه. یه باند دیگه، بچه های نوجوان که خیلی هاشون مثلا باند تشکیل میدن، به خاطر همینه من که نمیتونم اونجوری باشم، بذار بچه بده باشم اونجوری هم حداقل تعلق داشته باشم به یک گروه دیگه. بیان این بچه ها رو از اول نیان اینجوری دسته بندیشون کنیم، این بچه تخصه، این بچه نمیدونم آرومه، این بچه خیلی مثلا دوسته، این فلانه. بیان نگاه کنیم اینا قبل از هر چیزی همشون آدمیزادن، یه سری نیازهای مشترک دارن، حالا بیان ببینیم که این نیازه مثلا برای این آدم اولویتش بیشتره. اگر که میبینیم مثلا این بچه به خاطر اینکه خشم داره سری میاد این کار رو ممکنه انجام بده وقتی از دوستش کلافه شده، بیان ببینیم که چه راه بردی میتونیم بذاریم که این ضعف خشمش سریع خالی بشه، به جای اینکه فکر کنیم که بیان مقصرش بکنیم، تردش بکنیم، مثلا به شکلی یه جورایی که مثلا تنبیه بشه. نه تنبیه نمیشه، تهش مثلا میره تو دسته این که من که حالا بچه بده هستم.
آره دیگه، میگه تهش همینه دیگه
تهش اینه. حالا اتفاقی هم که افتاده که افتاده، من که نمیتونم برگردم کار خاصی بود.
آره پس ارزششو داره یه دور دیگه.
آره و به عنوان معلم کلاس یه دور قانون ها رو دوباره بگم، قانون ما اینه، اینجا دور هم جمع شدیم برای این ارزش و اینجا هیچ کس به کسی آسیب نمیزن، چون قراره که خلا. و این قوانین رو توی هر موقعیتی موهی پشت سر میدیم. این موضوع توی هر خونه ممکنه فرق داشته باشه، ولی وقتی که میای مهد کودک، وقتی میای مدرسه، قانون مدرسه اینه عزیز من، اگر که این جمع رو میپذیریم این قانون میشه که قانونش هم پشتش چرایی داره ها، نه اینکه حالا مثلا مدرسه میگه مثلا رو پوش فلان باید بپوشی، چرایی خاصی هم نداره، زور من میرسه میگم بپوش. و یکی دیگه از دلایلی که بچه ها ممکنه ناراستی بکنن همون چیزی بود که خودتون اشاره کردین، نیازشون به این که خودنمایی داشته باشن، نیازشون به اغراقه، این که میخواد مثلا بگه که من خیلی، اصلا میخواد بگه که من خیلی خوشگل شدم، میگه هر کی منو دید پرسید مثلا لباستو کجا خریدی، این میخواد اغراق کنه، به خاطر اینکه مطمئن نیست اگه مثلا بگه فلانی مثلا اینو به هم گفت که چنان قشنگی، مطمئن نیست که تو باهاش همدلی کنی، مطمئن نیست اصلا تو گوشت شنوا باشه برای حرفش یا نه، و تو اینو لو میدی به نحوی و میگی که میخوای بگی که خیلی برات مثلا این خیلی احساس زیبایی میکردی، خیلی فکر میکنی که مثلا ترسیده بودی که میگی اینقدر مثلا اینجوری بود که قلبم مثلا داشت اینجوری میشد،
ترجمه کنیم حرفشو.
آره دوست داری که بگی خیلی ترسیدی، دوست داری بگی که خیلی تعجب کردی یا مثلا فلان، و اینو به شکلی که بچه رو زایه نکنی ولی لوش بدیم که آره میفهمم که این نیازو داشتی، و اگه مثلا اون موقع به این موضوع آگاهیم بفهمیم که بچه ها هر موقع دارن برای ما یه حرفی میزنن، همونطوری که تو وبینار قبل در موردش صحبت کرد، حرف بچه ها رو لطفاً قضیه چیز نداشته باشیم، ایدیدنی ها نداشته باشیم که برای بچه ها بشقاب نمیذاشتن اینگاه آدم نیستن، حرف بچه ها رو بشنوید در جای خودش ها، نمیگم بچه سالاره ها،
بله
در جای خودش بچه رو شهروند حساب کنیم.
دقیقاً.
یکی دیگه از عوامل دیگه‌ای که حالا من ممکنه که ببینیم بچه‌ها ناراحت می‌کنم، یکی دیگه‌اش هم به خاطر راحتیشونه، اینکه که انرژی سیو کنم. میگه مثلا مسواک زدی میگه آره، اون نمیخواد کالریشو بسوزونه اون کارو بکنه. آدمیزاد نیازش به اینه که کمترین کار ممکن رو انجام بده و بیشتر نیازش رو از خودش برآورده کنه. و برای این کار دقیقا کتاب خورده عادت‌ها دقیقا همینه، میگه آسونش کن، همراه یه چیز لذت بخشش کن و بیا و براش روتین بساز. و ما این مثلا حالا ما توی قصه ها و بازی هایی که مرتبط با موضوع حالا بهداشته دقیقا به همین موضوع پرداختیم. میگیم که بیا و کفه برآورده شدن رو سنگین تر کن، بیا نشونش بده آقا مثلا رعایت بهداشت فردی چرا ما انقدر روش حساسیم، چرا برامون ارزشه. یکی این که حالا بیان لذت بخشش کنیم، بیان اون داستانه رو تعریف کنیم، براش یه پروسه جالب بشه به جای اینکه یه چیز ناخوشایند بشه، و بیان روتینش کنیم و بیان بگیم اوکی مثلا تو این زمان انگار همه دارن این کار انجام میدن، اینطوری نیست که عزیز من همه داشته باشن فیلم ببینن تو مجبور بشه باشه بری مثلا مسواک بزنی. یه زمانی باشه که آره روتین الان زندگی فقط برای این کاره، یا مثلا بقیه هم حالا مشغول به کارهایی که روتین خودشون هست.
دقیقاً، مرسی ازت. و یه عامل دیگه ای هم به نظرم اگه موافق باشی بهش اشاره بکنیم، تقلید از والدین دیگه بزرگ ساله. وقتی که ما به عنوان والد سر هر چیز بی خود و با خودی ناراستی میکنیم و چیزی که اصلا نیازی نیست، یعنی بعضی وقتا من میبینم در بزرگ سال اینو خیلی زیاد میبینم که عادت شده، یعنی دروغ گفتن عادتش شده، هیچ دلیلی نداره. مثلا فرض کنید اگر کسی تماس گرفته به بچه بگه گوشی رو وردار بگو مامانم نیست یا مثلا مریضه یا هرچی، میتونه خیلی راحت بگه که من الان شرایط صحبت کردن رو ندارم، خیلی راحت بدون اینکه نیاز باشه دروغ بگه به اون شخص، اون فرد. مثلا من یه دفعه من خب وبیناره 6 صبح رو داشتم که حالا الان یه مدت ندارم، تا بعد عید دوباره بعدش دارم. خب 6 صبح بیدار شدن و کتاب خوندن کار آسونی نیست، آدم 6 صبح تا بالاخره بعد 5:30 بیدار شی کاراتو انجام بدی، و من یکی دو بار خواب موندم و اصلا دلیلی نداشت که به مخاطبم بگم که نتم قطع بود، یا حتی مثلا بعضی دوستان به من گفتن مثلا بگو نتم قطع بود، بگو نتم، گفتم چرا، من خواب موندم، من آدمم، خواب موندم، من 1 سال مثلا اومدم 3 ماه 4 ماه خواب نموندم، یه روزش هم خواب موندم، و خیلی راحت و صادقانه به مخاطبم گفتم و مخاطب من نه تنها بهش بر نخورد بلکه لذت هم برد که مرسی که راستشو گفتی، آخری مثلا ممکنه تو هم خسته بشی، تو هم انسانی دیگه، تو هم نیاز داری، خواب موندی یه بار. و وقتی ما به عنوان والد، به عنوان بزرگسال همش وعده هایی میدیم بهش عمل نمی کنیم، فقط به خاطر اینکه بچه در لحظه ساکت بشه یه قولی رو بهش میدیم و بعد از اون طرف داره نگاهمون میکنه، میبینه که من دارم به خواهرم دروغ میگم، به مادرم دروغ میگم، بی جهت با جهت دارم دروغ میگم، و بعد به اون که میرسم میگم تو راستشو بگو. یا مثلا یه اتفاق تو خونه افتاده، من دارم اینو واسه مادرم تعریف میکنم، اونقدر اغراق شده تعریف میکنم و بچه من داره میبینه، داره میشنوه، مثلا یه همچین اتفاقی مامان من چه پروبالی بهش داد، واسه خالم گفت، واسه مامان بزرگم گفت، چه جالب. خب تماما داره از من یاد میگیره و بعد اونم یه انقدر اتفاق و انقدر میکنه واسه من تعریف میکنه و من ناراحت میشم، میگم تو چرا این کارو میکنی، تو داری دروغ میگی. و اینم خیلی مواظب باشیم که یکی از ریشه هاش خود ما هستیم، یه ذره آره
توی هر چیزی،
واقعا همینطوره. خانم شکوفه گفتن کلا به سمت راستی و جنبه مثبت سوقشون بدیم، دقیقا به هر ترتیبی که میتونیم، حالا با ترجمه کردن ناراستی هاشون به اون چیزی که هست، اگه اغراق، اگر جلب توجه، اگر هر چیزی که هست بیایم ترجمهش کنیم و ببریم به سمت راستی. خانم شاه صنایی نوشتن برای خوابیدن شب چه روتینی بذاریم که بخوابه، قبل از خواب قصه گوش میده، خوابش هم میاد اما همچنان تا 1 ساعت چشماش رو به زور باز نگه میداره نمیخوابه. ما یه موضوعی داریم به نام زود خوابیدن من توصیه میکنم که این موضوع رو از سرزمین قصه و بازی تهیه بکنید، کمک میکنه. ولی الان شاید از بحث دروغگویی خیلی دور بشیم و نتونیم زمان رو یه جورایی کنترلش بکنیم. اگه موافق باشید بریم سراغ قسمت بعدی و اینکه چه کار بکنیم به عنوان والدین، که البته گفتیم فکر میکنم این بخش رو هم که چه بکنیم. اگر توضیحی از بخش اول باقی مونده فهیمه جان گوش میکنیم و میریم وارد بخش دوم بشیم.
نه، فقط یه موضوع دیگه ای هم که حالا چون تو وبینار قبلی بهش اشاره کردیم، پنهانکاری بود.
آها بله،
پنهانکاری هم میتونیم بگیم یکی از دلیل های پنهانکاری در همون ترسیه که بچه داره از اینکه ممکنه توبیخ بشه، مقصر دیده بشه و چیزهایی که گفتیم. یکی دیگه هم اینه که دلیل این که انقدر من دلم میخواد از همه موضوعات زندگی بچه‌م خبر داشته باشم، اون خودم بیام درک بکنم، ببینم چیه دلیلش، چه بهم احساس امن بودن میده، اینجوری امن میشم. آیا فکر نمی‌کنم که بچه من نیاز داره یه حریم خصوصی با خودش داشته باشه یا حریمی با دوستش داشته باشه؟ آیا من الگوی درستی هستم برای بچه‌ام یا اینکه دلم میخواد که چون بچه هست دیگه نمی‌فهمه دیگه، خودم که حریم بچه‌مو با همه در به اشتراک می‌ذارم و انتظار دارم بچه‌م بیاد بگه معلم چی گفت، بچه‌ها چی گفتن، بچه‌ها چی کار کردن، و از این طریقه که احساس امنیت میکنم، اینکه همه جا باهاش باشم، چهارچشمی نگاش کنم و اینها. و این پنهانکاری یه ریشه‌اش برمیگرده به اینکه حریم بچه رو براش ارزش قائل نمیشیم. و خیلی وقتا من میگم از یه عزیزش شنیدم میگفت که خود خدا میگه ادعونی اصل جبلکم، میگه دعوت کنید،
بخوانید مرا تا اجابت کنید،
که من اجابت دوندم، من دعوت کن. چرا من فکر میکنم من همیشه میتونم دعوت نشده وارد حریم بچه‌ام بشم و دلم بخواد که اون همه چیزو به هم
بگه
و اون رو بذارم به اختیار خودش، تعارف میذارم بهش. اگه دوست داری میتونید در مورد موضوع صحبت کنید، ولی دلم نخواد که خوزی بکنم.
مرسی. من یه دوره یعنی سری بگم چیزهایی که گفته شد. پس ما یک محیط امن و پذیرنده‌ای رو برای کودک داشته باشیم، اون عشق بی‌قید و شرط رو در هر شرایطی مطمئنش کنیم که از ما دریافت میکنه، پذیرنده باشیم نسبت به صحبتهایی که میکنه، اینا خیلی به ما کمک میکنه، خودمون الگوی صداقت باشیم، نه وعده دروغین به بچه ها بدیم، نه در حضور بچه ها، نه اصلا این رو بکنیم عادت خودمون، صداقت رو عادت خودمون قرار بدیم اگه میخواییم که بچه های صادقی تربیت بکنیم. برچسب دروغگو به هیچ عنوان بهشون نزنیم، بریم ریشهش رو پیدا کنیم که چرا بچه من داره دروغ میگه، آیا جلب توجهه، آیا اغراقه، آیا خیال پردازیه، و هر کدوم از اینها رو ما میتونیم به یک سمتی به سوی صداقت سوق بدیم، رفتار صادقانه رو تشویق بکنیم. و بحث اعتبار رو خیلی جالبه که بتونیم با بچه ها مطرح بکنیم، که حالا من فکر میکنم که توی قصه ها اگه بخوایم بریم ما بخش دوم هم ورود کنیم همزمان این بحث رو بهش برسیم، اولین موضوعی که ما به طور مستقیم در سرزمین قصه و بازی در سایت و اپلیکیشن نسیم قصه ها از دوستان میخوام که لینکش رو برای دوستان ما اینجا قرار بدن، خیلی مستقیم به این موضوع پرداختیم، موضوع دروغگویی کودکان هستش. همونطور که میدونید سرزمین قصه و بازی ابزارهای رو، یعنی ما واقعا هم من هم گروه نسیم قصه ها همه تیم به این معتقد هستیم که قصه ها و بازی ها، این که میگیم جادوی قصه و بازی، اولین کسی که بهش ایمان داره خود ما هستیم، به خاطر اینکه نتیجهش رو دیدیم، بازخوردش رو گرفتیم، که قصه ها و بازی ها میتونن مثل یک جادو برای به حل مشکلات ما کمک بکنن و توی مواقع خاص خیلی به دردمون میخورن، به خاطر اینکه بچه‌هایی که قصه گوش میکنن، بچه‌هایی که بازی میکنن در حالت صلح و آرامش، در حالت امنیت با والدینشون، انقدر پرچاره میشن و انقدر راهبرد و راهکار توی کوله پشتی زندگیشون دارن که توی مواقع بحران میتونه به کارشون بیاد. یکی از موضوعاتی که ما بهش پرداختیم بحث دروغگوییه، دروغگویی کودکان به این عنوان گذاشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه توضیحاتی که ما در سرزمین قصه و بازی گذاشتیم برای والدینه، نه برای اینکه کودکان بخونن. والدین این موضوعات رو برای بچه‌ها تعیین می‌کنن و بعد نامی که محصولات داره برای بچه‌هاست و نام‌های متفاوتیه که غیر مستقیم به موضوع می‌پردازه. بحث دروغگویی رو خانم فاطمه لطیفی عزیز نویسنده قصه صوتیش بوده و میاد با شخصیت دوتا آسانسور. ببینید وقتی که ما خیلی از زندگی واقعی میایم فاصله میگیریم، کاملا فضا رو فانتزی میکنیم، باعث میشه که گارد کودک بشکنه. یعنی هر چقدر که این مستقیم باشه و هی به کودک اشاره بکنه، مثلا یکی از دلایلی که من به شخصه، شاید اشتباه باشه ولی نظر من اینه، مخالف این قصه هایی هستن که به صورت سفارشی نوشته میشه و میان خیلی جاها الان هست که میگن اسم کودکتون رو بگین ما برای کودک شما قصه مینویسیم، که من کاملا روش خط بطلان میکشم، به خاطر اینکه گاردی رو در کودک ایجاد میکنه که نمیذاره اون قصه تأثیرش رو بذاره. وقتی شما از فضای زندگی کودک دور میشین، میبرینش شخصیت رو میکنین تبدیل به دوتا آسانسور، که یکی از این آسانسورها به خاطر اینکه بچه‌ها بیشتر سوارش بشن و دوست داشته که کیف می‌کرده از اینکه بچه‌ها بیان سراغش، میاد چیکار می‌کنه؟ میاد دروغ میگه، میاد ناراستی می‌کنه، یه حرفایی رو به بچه‌ها می‌زنه که واقعیت نداره. و بعد در طی این قصه، حالا دیگه من همشو نمیگم که چه اتفاقاتی میفته، برای اینکه همونقدر که برای بچه‌ها جذابه، برای بزرگ، برای والدینشون هم جذابه، در طی این قصه با یک سری مشکلاتی مواجه میشه و تصمیم میگیره که این رفتار رو کنار بذاره و یه جورایی این دروغگوییش از اون دست دروغگویی هایی که برای جلب توجه گفته میشه، برای اینکه بهش نگاه بکنن، برای اینکه بهش توجه بکنن و به هیچ عنوان اون نیت بد رو نداشته، ولی باعث به وجود اومدن یک فاجعه ای میشه در واقع اون دروغ، که خب خیلی هیجان انگیزه برای بچه ها، خیلی جالبه. توی بخش دوتا کتابچه پی دی اف هم داریم دیگه، یعنی ما هر محصولی که داریم یه قصه صوتی داریم و دوتا کتابچه پی دی اف که بلافاصله بعد از تهیه محصول در دسترس دوستان قرار میگیره، قفلش باز میشه، قابل استفاده میشه در آن واحد و برای همیشه در دسترس مخاطب قرار میگیره. بحث دومش در واقع چیکار میکنه؟ یه جیرجیرکیه که میاد درباره توانمندی خودش اقراق میکنه، اقراق خیلی خیلی زیاد میکنه. یه جورایی بعضی وقتا به بچه‌هایی که این رفتار رو تو زندگی واقعی دارن میگن خالی بندی داره میکنه، ولی همون بحث اقراق کردن بیش از حده. توی کتابچه مهارت حل مسئله ما نمیایم قصه رو تمومش بکنیم، ما میایم شخصیت رو تو چالش میندازیم، میرسونیمش به اوج داستان و راه حل باید توسط کودک ارائه بشه. چجوری؟ با گفتگو با اگر والدین دارن میخونن، با گفتگوهای چالش برانگیز با والدین، یا اگه معلم داره میخونه با گفتگوهای چالش برانگیز با معلم یا تحصیلگر. در واقع به این صورت هستش که به هیچ عنوان چه معلم، چه تحصیلگر، چه والدین با اولین پاسخی که کودک میده قانع نمیشن و اون رو حسابی به چالش میکشن. بحث طراحی بازی رو و اینکه ما چجوری تو بازی ها به چالش دروغگویی پرداختیم خانم زرپی براتون توضیح خواهند داد. بفرمایید.
بله حتما. من فقط یه چیزی رو قبلش اضافه کنم به قصه هامون، این که ما تو قصه چوپان دروغگو که حالا یه قصه خیلی میتونیم بگیم یه حکایت خیلی قدیمیه، چوپان دروغگو اونجایی که دروغ میگه و عاقبت دروغگوییش رو میره، داستان ول میشه و این چوپان دیگه دروغگو دیگه ایش کاری نمیتونه بکنه. و این مرد تفاوتش با داستاناییه که توی این موضوع من تو خودم گوش دادم و لذت بردم، ما دقیقا همین اتفاق میفته که اون خودش میاد به این فکر میکنه که چجوری میتونم دوباره همون آدم سابق باشم که همه به هم اعتماد کنم. و این داستان به نظر من خیلی عجب تمایز داره با داستان مشابه. حالا توی بازی ها ما کلن میگیم که خیلی وقتا دروغ گفته میشه به خاطر اینکه فرصت برای فکر کردن به راههای دیگه نیست. یعنی مثلا یه جایی ما نمیخوایم جواب تلفن رو بدیم، میگیم که بگو خونه نیست. به این فکر کنیم حالا توی یه موقعیت مشابه، یعنی در واقع بازی های ما یه جوری میشه که یه موقعیت شبیه سازی ایجاد میکنه و باعث میشه که بچه اون زمان رو داشته باشه، توی حول و ولا نباشه، توی استرس و فشار نباشه، توی یه فضای امنی که نه خودش درگیره نه منفعتش حتی حالا راست رو بگه یا دروغ رو بگه، بیام این موقعیت های مختلف رو بیان بکنم که حالا ما توی هر سه بازی تقریبا میتونیم بگیم به این موضوع پرداختیم، که بیایم موقعیت هایی که ممکنه بچه ها توش ناراستی بکنن رو بگیم. حالا ببینیم که نظر تو چه راهای دیگه ای داشت به غیر از این که بخواد این حرف رو بزنه. تو اگه بودی چی کار میکردی؟ به نظر تو چی میشه که اون آدم ممکنه مثلا این ناراستیه رو بکنه؟ و این گفتگوهایی که بین بچه ها و تسهیلگر ها، حالا تسهیلگر یا والدین اتفاق میفته، خودش میتونه یه حل مسئله باشه که دور از اون اتفاقه و بچه توی فضای امنی اون رو تجربه میکنه. و توی بازی دومی که ما داریم یه سری بازی های وانمودی هستن، یعنی دقیقا یه موقعیت شبیه سازی رو میان نشون میده و بچه ها توش میان میگن که حالا بیایم دوتامون اون رول رو یه بازی بکنیم، یه وقت اینو بگو من ببینم حالا اگر به جای اون شخصیت نخواهم اونجوری باشم چجوری میتونم باشم، چجوری میتونم این داستان رو یک پایان دیگهی براش رقم بزنم. و همین، و میگم میتونی که اون رو یک وسیله استفاده به عنوان یک وسیله استفاده بکنی که یک در گفتگویی بشه با بچه ها و ببینیم که چه اتفاقی میفته که ممکنه یه وقتا این ناراستی بکنه.
ناراستی بکنه، دقیقا. ممنونم ازت. دومین موضوعی که ما طی گفتگو با هم به این نتیجه رسیدیم که خیلی میتونه کمک بکنه به صداقت بچه ها، موضوع معذرت خواهی کردنه، که یه جوری اول اسمش بود، حالا بود جرأت معذرت خواهی داشتن. و این یه وقتهایی برمیگرده به وقتهایی که بچه ها اشتباهی ازشون سر میزنه و جرأتشو ندارن که بیان مسئولیتشو بردارن، و این واقعا فقط تو بچه ها نیستا. ای کاش که ما هم به همراه بچه ها این قصه ها رو گوش بکنیم و بیایم به عمق ماجرا نگاه بکنیم. خیلی وقتا ما بزرگ سال ها هم همینطوری هستیم، ما یه اشتباهی رو کردیم، به جایی که بیایم به فرزندمون بگیم که ببین من اشتباه کردم و معذرت میخوام، یا به هر کسی، به هر کسی که مقابلمون هست، دوستمون، همسرمون، هر کسی که هست، بیایم این جرأت رو داشته باشیم که ازش معذرت خواهی بکنیم، عذرخواهی بکنیم، به جاش شروع میکنیم به توجیه کردن، پنهانکاری کردن. و ما اینجا توی قصه صوتی یه یوز پلنگ کوچولویی رو داریم که میاد دفتر نقاشی خواهرش رو به خاطر سهل‌انگاری خراب میکنه، و اون کتابش رو ببخشید، کتاب خواهرش رو، و اون کتاب، کتاب مورد علاقه خواهرش بوده، عاشق اون کتابه بوده خواهرش، توش کلی استیکر چسبونده بوده و خیلی دوستش داشته، و این میزنه رو اون کتاب رنگ میریزه و بعد نمیدونه باید چی کار بکنه، نمیتونه، جرأتش رو نداره که به خواهرش بگه، و میاد شروع میکنه به راهکارهای پنهانکاری رو انتخاب کردن، کتابو قایم کردن، نگفتن، و یه عالمه حالا اتفاقاتی که براش میفته در طی قصه صوتی. و بعد در نهایت به این نتیجه میرسه که توی معذرت خواهی کردن و استفاده از کلمه هایی که نشون میده که من متاسفم، این کار رو انجام دادم، به خاطرش متاسفم، ولی خیلی دوستت دارم و حاضرم هر کاری بکنم که بتونم بار غم اینو بر تو کمتر بکنم و قابل تحملش بکنم، در نهایت به اینجا میرسه و میفهمه توی این کلمه ها یک جادویی هست که میتونه رابطهش با خواهرش به هم نخوره. و خیلی قشنگ میاد به این موضوع میپردازم و من به دوستانی که در واقع موزل ناراستی رو دارن با بچه هاشون حتما این یکی رو هم پیشنهاد میدم، به جز دروغویی، این معذرت خواهی کردن هم یه موضوعی میتونه باشه که خیلی کمک میکنه. توی موضوع، توی کتابچه حل مسئله میاد چیکار میکنه؟ آها، دقیقا توی کتابچه حل مسئله موضوعی که بهش پرداخته شده پنهانکاریه. یعنی خیلی وقتا شخصیت داستان میاد یه کاری رو دور از چشم پدر و مادرش انجام میده و بعد متوجه میشه که اگر مامان بابای من بفهمن قراره که چه برخوردی با هم بکنن، میخواد پنهان کاری بکنه و بعد در نهایت مسئله‌ای که مهارت حل مسئله است دیگه. من انگار که ما تو قصه های مهارت حل مسئله دقیقاً یه مسئله‌ای رو برای بچه‌ها مطرح میکنیم که پاسخش با اونهاست، که پاسخی که میدن برای اینکه اون شخصیت نجات پیدا بکنه از اون مشکل همونیه که ما دوست داریم در زندگی واقعی داشته باشن، میشه راهبرد خودمون بچه در زندگی واقعیش و در مواقع بحران، و میاد این قضیه رو حل میکنه. توی بازی ها چجوری بهش پرداختیم به بحث معذرت خواهی کردن فهیمه جان؟
توی بازی های موضوع معذرت خواهی ما یه بازی داریم که پیش به سوی پیوند عنوانش، و اینه که میاد این مفهوم رو جا میندازه که اشکال نداره که اشتباه رو انجام دادی، اما پذیرش اون باعث میشه که اون راهی بشه که اون پیونده دوباره اتفاق بیفته. و اون جایی دقیقا توی مثلا بازی بعدیش که پازل دوستیه دقیقا همینو میگه که وقتی که ما یه کاری انجام میدیم که باعث میشه به صورت حالا غیر مستقیم یا مستقیم دوست ما از نظر جسمی یا روحی آسیب ببینه، قلبش ممکنه بشکنه. و حالا بیا ببینیم که این وقتی قلب حالا دوستم شکسته شده مسئولیت من چیه، به جای اینکه بیام فاجعه پنداری کنم. در همون اتفاقی که باعث میشه خیلی از بچه ها معذرت خواهی رو نخوان انجام بدن و برشون تلخ باشه، خاطر اینه که میدونن که در پس این که من اینو قبول بکنم ممکنه فاجعه ای باشه، ممکنه که به عنوان یک فرد مثلا خاطی کلن برچسب زده بشن. و این توی این بازی، یعنی هر سه بازی که مرتبط با این موضوع پررنگه.
مرسی ازت. و ما دو تا موضوع دیگر هم مرتبط پیدا کردیم در رابطه با این که بیایم به شما معرفی کنیم. یکی بحث امانتداریه، که یه وقتایی بچه ها وقتی که در واقع به عنوان یک فرد امانتدار و امین باشن توی جمع دوستاشون و توی ارتباطاتشون، کسی میتونه امانتدار باشه، کسی میتونه امین باشه که اعتبار زیادی پیش دیگران داشته باشه، و این بحث دروغ که اعتبار بچه ها رو مختل میکنه و باعث میشه که بچه ها بی اعتبار بشن و آدم ها زیاد دیگه بهشون توجهی نداشته باشن و کم کم از دایره آدم های امین دور بشن، روابطشون رو از دست بدن. خیلی مهمه که ما برای اینکه بچه‌مون رو به صداقت تشویق بکنیم به این نکته اشاره بکنیم که ببین تو هر بار که دروغ میگی یک بخشی از اعتبارت میره، یا هر بار که امانتی رو میگیری و بعد حالا به هر دلیل اگه توی اون امانت داریت نتونی موفق باشی، اعتبار خودتو از دست میدی، این میتونه کمک بکنه. یعنی بحث اعتبار داشتن توی موضوع امانتداری خیلی پررنگه، و بعدش ما میتونیم از اون اعتباره تو بخش دروغگویی و ناراستی بچه استفاده بکنیم. یعنی وقتی مفهوم اعتبار رو تو امانتداری درک میکنه تو موضوع امانتداری، بعدش ما میتونیم براش در واقع برای موضوع دروغگویی از این استفاده بکنیم. و ما خیلی روی این موضوع، حالا واقعا موضوع امانتداری موضوع جذابیه، هم برای بچه هم برای بزرگسالان. قصه صوتیش که دقیقا بخش اعتباره، و بعد توی قصه مهارت حل مسئلهش که دقیقا یکی از راهکار، یعنی میدونین چی شده، شخصیت قصه قرار بوده از خونه یکی مراقبت بکنه، امانتدار خونه اون باشه، و بعد میره و خونه اون خراب میشه، و بعد در پایان سوالی که از بچه پرسیده میشه اینه که این الان باید چی کار بکنه. ممکنه یکی از جوابایی که بچه ها میدن پنهانکاری باشه، بهش نگه، دروغ بگه، فرار کنه، ولی در نهایت ما میتونیم به اون سمت بچه ها رو سوق بدیم که نه، صداقت داشته باشه و تلاش بکنه عذرخواهیش رو داشته باشه و تلاش بکنه در جهت کم کردن بار منفی اون موضوع، ما چون جبران رو نمیتونیم خیلی بگیم، بخاطر اینکه جبران زیاد مفهومی نداره مگر اینکه زمان برگرده عقب، وگرنه هیچی جبران واقعی با در واقعیت وجود نداره. ولی میشه کمک کرد که اون آسیب‌های اون کار کمتر بشه. و چون زمان محدود هست، من به بحث کلیشه‌های جنسیتی هم یک اشاره کوچیک میکنم و بعد جنبندی پایانی رو به شما میسپارم فهیمه جان، که بعد هم بتونیم اگر سوالی دوستان دارن بهش پاسخ بدیم. بحث کلیشه‌های جنسیتی رو چرا میخوایم توی این موضوع معرفی بکنیم؟ به خاطر اینکه ما فکر کردیم دقیقاً کلیشه‌های جنسیتی به معنای اینکه بعضی رنگ‌ها دخترونن، بعضی رنگ‌ها پسرونن، بعضی بازی‌ها دخترونن، بعضی بازی‌ها پسرونن، دروغ بزرگیه که جامعه به ما گفته و ما هم داریم به بچه هامون میگیم. در واقع همون بخش الگو بودن، اگر میخواییم بچه های صادقی داشته باشیم خودمون هم باهاشون صادق باشیم و خودمون با خودمون هم صادق باشیم. چه کسی گفته که رنگ ها دخترانه و پسرانه دارن؟ چه کسی گفته که بازی ها دخترانه و پسرانه دارن؟ که حتی وقتی که پسر بچه ما دوست داره یه بلوز صورتی بخره، ما نگران میشیم. وقتی که پسر بچه ما میاد میگه که من دوست دارم در آینده آشپز بشم، ما نگرانش میشیم. در حالی که اینها کلیشه ها، اینها دروغ هایی هستن که جامعه در طی سالیان سال به خورد ما داده و ما هم داریم به بچه هامون میدیم و هیچ واقعیتی ندارن. به همین دلیل بود که ما دلمون خواست این چهار موضوع رو به عنوان موضوعاتی که میتونه مرتبط باشه به بخش دروغگویی و ناراستی در کودکان به شما معرفی بکنیم، به عنوان ابزارهایی بسیار مؤثر در جهت حل این مشکل. فهیمه جان اگر جنبندی داری بگو که من بحث جشنواره رو هم که خبر خوبمونه خدمت دوستان بگم.
حتما. خب ما توی موضوع کلیشه‌های جنسیتی توی بازی‌هایی که انجام میدیم در واقع میان این کلیشه‌ها رو به صورت ذره ذره میشکنیم. یعنی یه جایی که بچه‌ها مواجه میشن با اینکه دقیقاً رنگ‌ها جنسیتی نیستن، یا بازی‌ها یا شغل‌ها یا هر چیزی که ما فکر می‌کنیم جنسیت داره جنسیتی نیست، و این تابو شکنی ذره ذره اتفاق میفته و تأثیر با زیاد یه جوری بچه‌ها در لذت وارد میشن و خودشون در پذیرش این موضوع هستن که آره اینجا انگار اون جنسیت نیست که تعیین میکنه، اون علاقه است که تعیین میکنه. توی موضوع امانتداری هم دقیقا همون اتفاقی که میفته اینه که توی موضوع امانتداری ما به این میپردازیم که چیستی امانتداری اصلا چیه. ما خیلی وقتا این کلمه رو زیاد استفاده کردیم، بچه ها معنیشو اصلا نمیدونن که نمود رفتارش چیه. توی بازی های مختلفی که ما داریم اول به چیستی پرداخته میشه که چیه اصلا نمودهای رفتاری امانتداری چیه و چرا لازمه که امانتدار باشیم توی بازی بعدی و چگونه میتونیم امانتدار خوبی باشیم، یعنی چی کار میتونیم بکنیم که این اعتبار حفظ بشه و امانتدار خوبی
و آدم های معتبری باشیم. دقیقا. و یه خبر خوبم خدمت دوستان بگم که ما در حال حاضر در جشنواره نوروزی هستیم که البته فرصت زیادی نداریم برای استفاده از این جشنواره، به خاطر اینکه دیدیم مثلا فرض کنید اگر کسی موزله ناراستی رو داره، پنهانکاری رو داره، نیاز داره که 4 تا قصه رو تهیه بکنه که بتونه این موضوع براش جا بیفته، یا مسائل ترس رو داره، 5-6 تا موضوع ما داریم در رابطه با ترس، مشکل چالش وابستگی رو داره، 5-6 تا موضوع نیاز داره. با وجود اینکه واقعا قیمت‌های بسیار مناسبی هست در حال حاضر در سایت ما، از یک کتاب هم بسیار ارزان‌تره و برای همیشه در دسترس شماست این موضوعاتی که خریداری می‌کنید، ولی چون فکر کردیم تعداد بالای دوستان دلمون می‌خواد که داشته باشن، سبد خریدشون رو پر بکنن و با دست پر از قصه و بازی به پیشواز نوروز برن، که نوروز فرصت خیلی خوبیه برای اینکه بتونیم روی این چالش ها توی مواقع صلح و راحتی و غیر بحران کار بکنیم، تصمیم گرفتیم برای بیش از 4 قصه یک کد تخفیفی رو تعریف بکنیم به نام نوروز 1404 که دوستان عزیز من تایپ کردن اون پایین، نوروز 1404 که اگر بیش از 4 قصه در سبد خرید شما باشه شما میتونید با نصف قیمت قصه ها رو خریداری بکنید. و این هم ایدی ما به شما عزیزانی هست که دغدغه مندید، برای دوست دارید که روی روان کودک خودتون سرمایه گذاری بکنید. و من فکر میکنم این روزا که ما شاید اگه یه چیپس و ماس موسیر بخوایم برای بچه هامون بخریم 200-300 هزار تومان قیمتش میشه، با تهیه این موضوعات که میتونیم روی روان کودکمون سرمایه گذاری بکنیم خیلی کمک بزرگی به بچه هامون کردیم و به خودمون برای حل چالش هایی که با فرزندمون داریم. و خیلی وقتها حل چالش های درونی خودمون با کودک درون خودمون. امیدوارم که از این فرصت کوتاه بتونید استفاده بکنید و بیشترین تعداد قصه ها و بازی ها رو در سبد خریدتون داشته باشید. و توصیه‌مون اینه که انتخاب رو بدون حضور بچه ها انجام بدید و بعد برای بچه ها استفاده بکنید کتابچه ها رو که شما باید باشون کار بکنید، قصه صوتی رو صرفا برای بچه ها پخش میکنید. امیدوارم که این وبینار برای شما مفید و کاربردی بوده باشه و حتما روی این سرمایه گذاری خیلی خیلی جدی کار بکنید و فکر نکنید که صرفا خرید لباس یا مواد تنقلات و این هاست که بچه ها رو خوشحال میکنه. یه وقتایی لازمه که براشون یه سرمایه گذاری درست و برای تمام عمر داشته باشیم. ممنونم از فهیمه جان، اگر صحبت پایانی هست بفرمایید که از دوستان خداحافظی بکنید.
نه ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که سال جدید سال پر از خوشی و حال خوب برای هممون باشه.
انشالله منم همین آرزو رو میکنم. این آخرین وبینار ما در سال 1403 بود. انشالله در فروردین ماه باز هم با موضوعات دیگه در خدمت شما خواهیم بود و اگر سوالی بی جواب مونده باز در کانال بذارید، ما هم میتونیم وبینارهای رو براتون طراحی بکنیم که به سوالات شما پاسخ بدیم، هم میتونیم به صورت ویس به شما پاسخ بدیم. خیلی ممنونم از حضور تک تکتون. سالی پر از حال خوب و آرامش و خیر و برکت برای تک تکتون آرزو میکنم. مرسی از حضور همگی. مرسی از حضورت فهیمه جان. شبت بخیر باشه.
شما شب همگی بخیر. خدا نگهدار.